ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. حکمت خلیل کرزی، معاون پیشین وزارت امور خارجه افغانستان، میگوید که در دیدار با نمایندگان چندین کشور در دوحه در مورد تسهیلات تعامل دامدار با حکومت طالبان گفتگو کرده است. حکمت خلیل کرزی دیروز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشت که با نمایندگان بریتانیا، آمریکا، آلمان، ایتالیا، هلند و فنلند در این نشست و میزبانی سفیر بریتانیا اشتراک کرد. حکمت خلیل کرزی پیش از این با شمار دیگری از سیاستمداران افغان در استانبول درباره وضعیت افغانستان نیز گفتگو کرده بود. وزیر معارف طالبان دیروز در ولایت خوست گفت که این وزارت کار نصاب جدید آموزشی تا صنف ششم را تکمیل کرده است. مولوی حبیب الله آقا که برای نظارت از جریان امتحانات سالانه دانش آموزان به خوست رفته بود، در مورد تفاوت نصاب آموزشی تازه و سابق گفت که بخش علوم دینی بیشتر شده و در مضمون تاریخ شخصیت‌های افغان جایگزین شخصیت‌های بین‌المللی شدند. پیش از این برخی منابع گفته بودند که طالبان اطلاعات برخی از افراد مشهور تاریخ افغانستان مانند شاه امان الله خان را در نصاب درسی جدید حذف کرده و بخش دینی در نصاب درسی را به قدر اضافه کردند که تفکیک بین مدرسه و مکتب دشوار می شود. اما وزیر معارف طالبان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک جزیره ساموس یونان، 6 کودک و 2 زن جان باختند. محافظان ساحلی در این منطقه گفتند که 36 نفر بازمانده از این کشتی را در ساحل صخره‌ای پیدا کردند. اما پیش از پیدا کردن این 36 نفر، 3 تن دیگر را نجات داده بودند. با گفته این نهاد، عملیات نجات هوایی و زمینی جریان دارد. تا کنون مشخص نیست که آیا سایر پناهجویان این کشتی مفقود هستند یا خیر، اما مقامات کشف اجساد 6 کودک و 2 زن را تایید کردند. ایران میگوید هفته آینده میزبان وزرای خارجه 10 کشور عضو اکو از جمله افغانستان خواهد بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در بیانیه گفت 28 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در مشهد برگزار می شود. در این بیانیه همچنان آمده است که وزرای خارجه کشورهای عضو اکو، مقامات ارشد و رؤسای سازمانهای منطقه‌ای در این نشست شرکت خواهند کرد. بقایی ضمن اشاره به اهمیت سازمان اکو گفت هدف اولیه این سازمان ارتقای توسعه اقتصادی منطقه است. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان امروز در دور نهایی مسابقات 3 کشور به مساف هم می‌روند. افغانستان و پاکستان در این رقابت‌های 3 جانبه اشتراک و هر کدام آنها 3 برد و 1 باخت داشتند. از سوی دیگر در ادامه خریداری بازیکنان لیگ برتر هند یا IPL روز گذشته 3 بازیکن دیگر افغانستان، احمد الله غزنفر، فضل حق فاروقی و عظمت الله به مزایده رفتند. عمرزی توسط تیم پنجاب کینگز به مبلغ 2.40 کروڑ روپی هند، غزنفر توسط تیم بمبئی ایندیانز به مبلغ 4.80 کروڑ و فاروقی توسط تیم راجستان به مبلغ 2 کروڑ روپی خریداری شد. و قرار است جام قهرمانان کرکت امروز سه‌شنبه به افغانستان برود. کرکت بورد افغانستان دیروز گفته بود که این جام ابتدا با حضور بازیکنان برجسته سابق کرکت در اداره کرکت بورد به نمایش گذاشته می شود و سپس برای نمایش به دیگر مناطق تاریخی افغانستان فرستاده می شود. تا کنون برنامه جام قهرمانان به دلیل اختلافات هند و پاکستان اعلام نشده است، اما افغانستان در گروه خود با آفریقای جنوبی، استرالیا و انگلستان رقابت خواهد کرد. این جام برای اولین بار در پاکستان به نمایش گذاشته شد و پس از افغانستان به بنگلادش، آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، انگلستان و هند سفر خواهد کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسند. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شاه ظافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که اگر طالبان خواهان حمایت و مشروعیت جامعه بین المللی هستند، باید رابط خود را با مردم خود بهبود بخشند. کرندکر که از دوحه به فعالیت خود ادامه می دهد، متعهد شد که فرصتهای تحصیلی و کاری را برای دختران افغان فراهم کند و از طالبان خواست تا به مردان و زنان این کشور زمینه آموزش را مساعد کنند، زیرا افغانستان به متخصصان نیاز دارد. گزارش را در این مورد با هم می شنویم.
کرن دکر، شارژ دافر آمریکا در افغانستان، روز دوشنبه در نشست آنلاین با خبرنگاران گفت بدون مشارکت کشورهای منطقه هیچ راه حل برای افغانستان ممکن نیست.
There are no solutions for Afghanistan that do not include the region.
هیچ راه حل برای افغانستان وجود ندارد که منطقه و به خصوص افغانها در آن دخیل نباشند و افغانها با همسایگان خود گفتگو کنند. وی در پاسخ به سوال درباره سیاست رئیس جمهور آینده ای آمریکا در قبال افغانستان گفت که باید تا 20 جنوری منتظر بمانیم تا دونالد ترامپ رسماً کار خود را آغاز کند. دکر با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی تأکید کرد که این گروه‌ها نه تنها در افغانستان فعال هستند، بلکه مبارزه با آنها نیاز به همکاری منطقه‌ای دارد. او همچنین به توافق دوحه میان آمریکا و طالبان اشاره کرد و گفت که یکی از ماده‌های این توافقنامه این است که گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور نداشته باشند و از خاک این کشور علیه دیگران استفاده نشود. خانم دکر افزود که این بخش از توافقنامه دوحه تاریخ پایانی ندارد و تا زمان این تعهد پابرجاست که گروه‌های تروریستی در افغانستان وجود نداشته باشند. شارژ دافر سفارت ایالات متحده ای آمریکا از قوانین جدید طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که فضای زندگی افغان‌ها به ویژه زنان محدود شده. در 3 سال اخیر طالبان دختران بالای سنف ششم را از تحصیل محروم کرده، آنها را از رفتن به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها و حمام‌ها منع کردند و اخیراً صدای زنان را نیز ممنوع کردند. خانم دکر گفت او بسیار نگران است که فضای زندگی افغان‌ها روز به روز محدودتر می‌شوند و این محدودیت‌ها نه تنها برای زنان بلکه برای مردان نیز می‌باشد. او در این حال می‌گوید
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
اگر طالبان میخواهند با سایر کشورها روابط خوبی داشته باشند، باید با مردان و زنان کشور خود روابط خوبی داشته باشند. هر حمایت و مشروعیتی که طالبان از جامعه جهانی میخواهد، ابتدا با حمایت افغان‌ها آغاز می‌شود.
Begins with support from the Afghan people first.
کرن دکر تاکید کرد که ایالات متحده با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، همکاری میکند تا قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را ارزیابی کند. او درباره قوانین جدید طالبان گفت که نمیداند این قوانین چگونه تطبیق میشود. وی افزود شناسایی و ارزیابی این موضوعات در جلسات برگزار شده دوحه واقعا دشوار است. خانم دکر با اشاره به روز جهانی آموزش گفت که تمرکز بر آموزش همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان خواهد بود، زیرا بدون آموزش افغانستان از دکتر، انجینیر، برنامه نویس کامپیوتر، حسابدار، معلم، متخصص زراعت و انجینیر برق محروم خواهد. اینها بخش هایی هستند که افغانستان به این متخصصین نیاز دارد.
Education is not solely a human right.
تحصیل نه تنها یک حق بشری است، بلکه برای بقای افغانستان حیاتی است. به همین دلیل است که ایالات متحده ای آمریکا با کارشناسان آموزش همکاری میکند تا بر مشکلات و موانعی مانند دسترسی به تکنولوژی راه حل پیدا کرده و برای تحصیل حمایت مالی دریافت کند. او همچنین گفت که ایالات متحده ای آمریکا در تلاش است تا شرایط تحصیل برای دختران افغان از طریق آنلاین و ماهواره و فرصت‌های کاری را در سطح بین‌المللی برای آنها فراهم کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
منشی شورای امنیت ملی روسیه روز گذشته در حال به کابل رفت که نماینده ویژه چین با مقامات کابل و کشورهای منطقه در مورد افغانستان گفتگو کرد. سرگه شویگو، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، هیچ وعده به مقامات طالبان برای به رسمیت شناختن حکومت آنها نداد، اما گفت که نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه حذف خواهد شد. تلاش‌های سیاسی در رابطه با افغانستان بیش از پیش افزایش یافته است، در حالی که برخی ناظران فکر می‌کنند که با تغییر حکومت در آمریکا توجه جدید به افغانستان جلب خواهد شد. شرح بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
سرگئی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه دیروز دوشنبه با معاونین رئیس الوزرا و وزیر دفاع طالبان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. با وجود اینکه مسکو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به صراحت می‌گوید که هنوز زمان بسیار زود است تا در مورد به رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود، اما روابط افغانستان و روسیه نسبتاً نزدیک است. به گفته دفتر ملابرادر، این مقام روسی به دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمده و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون صدر اعظم وی را همراهی میکند. ملا برادر در گفتگو با شویگو گفت که سیاست خارجی دولت وی بر اقتصاد متمرکز است و افغانستان را به مرکز همکاری‌های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شویگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از لیست سیاه خارج خواهد کرد. همچنین دو طرف توافق کردند کمیته مشترک برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. منشی شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر تحرکات سیاسی مرتبط با افغانستان افزایش یافته. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. به گفته اسحاق اتمر، استاد پوهنتون برلین و تحلیلگر سیاسی، این تلاش‌ها نشان دهنده نگرانی کشورهای جهان و منطقه از افغانستان است.
ثبات و امنیت در افغانستان نه تنها که یگانه خواست کشور روسیه است، بلکه تمام کشورهای همسایه افغانستان علاقمند از این هستند که تا ثبات سیاسی در افغانستان وجود بیاید و افغانستان میتونه یک محور خوب برای می همکاری های منطقوی، چی در بخش انتقال انرژی، چی در بخش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت باشه. سفر نماینده چین به پاکستان و به کشورهای آسیای میانه ترس کشورهای منطقه است که تا مخصوصا روسا که تا امو گروپ های حراس افغان مخصوصا داعش کشورهای زنار هدف قرار ند.
اما بر اساس گفته های طالبان، منشی شورای امنیت ملی روسیه از پروژه افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان و پاکستان وصل می کند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، زراعت و ترانسپورت در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در دیدار با شویگو گفت که حکومت طالبان می‌خواهد افغانستان در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد. وی همچنین گفت که حکومت طالبان به کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی دیگر استفاده کند. در موافقتنامه دوحه نیز طالبان متحد به این شدند که اجازه ندهند تا خاک افغانستان علیه سایر کشورها مورد استفاده قرار بگیرد و کشورهای مختلف از طالبان خواهان اجرای این تعهدشان هستند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته دختر هنرمند افغانستان ربابه محمدی بانوی جوانی را برای شما با معرفی می‌گیریم که به دلیل ناتوانی دست‌ها و پاهایش با دهانش نقاشی می‌کند. او از زمانی که متولد شده است دست‌ها و پاهایش حس نداشته است و حرکت نمی کردند. ربابه محمدی چنان سخن می گوید که گویا استاد زبان و یا اینکه سالهاست آموزش دیده است، اما او می گوید مکتب نرفته است ولی می تواند بخواند و بنویسد.
هیچ وقت تحصیل نکردم به طور رسمی، خواندن و نوشتن در خانه یاد گرفتم با کمک خواهرا. بیشتر کتاب مطالعه کردم تا یکم سطح سوادم بالا رفته و حالا می تونم بنویسم بخوانم. در افغانستان مشغول کارهای هنری بودم در بخش نقاشی. خب نقاشی از تنهایی شروع شد، از اینکه همیشه تنها بودم، در خانه بودم، هیچ رفیق و دوستی نداشتم. از خدا همیشه ناراحت بودم که چرا من این رقمی آفریده و فکر میکردم که من ناتوانترین آدمی روی زمین هستم. نقاشی چیزی بود که اوقات تنهایی مرا پر میکرد. میتونستم نقاشی کنم، در خانه بشینم، کار کنم و زمان خیلی زود میگذشت وقتی نقاشی میکردم.
ربابا محمدی در بخش نقاشی نیز آموزش ندیده است و نقاشی را به طور خود آموز یاد گرفته است. به عقیده وی او را آرزوها و اهداف بلندش به اینجا رسانیده است.
نقاشی را خود آموز یاد گرفتیم، در خانه پیش خودم تمرین کردیم، خودم استاد خود بودیم. وقتی که خیلی کوچک بودم تلویزیون تماشا میکردم، یک نقاش به اسم بابراس که هست نقاشی طبیعت زیاد میکشه، همیشه امی نقاشی هایش هم میدیدم که کار میکرد و همیشه آرزو میکردم ای کاش من مثل بابراس نقاش شوم، ای کاش من مثل بابراس هنرمند شوم، کار بکنم. اما میگفتم من نمیتونم، من حتی توانی را ندارم که یک برس با دست خود بگیرم، چی برسه که من نقاشی کنم، من چطور امکان دارم. اما یک از دوستای ما زیاد تشویقم کردن و بر من قلم کتابچه تهیه کردن، بر من ورق آورد، تخته آورد و کتاب صفر تا صد ایرانی، طراحی صفر تا صد بودن که من را بیشتر راهنمایی کرد، همو کتاب و ما شروع به نقاش کردن، سایه پردازی کردن، رسامی کردن کردم که فعلا در این جسم و همه همی هنر ما را میشناسن.
هنر نقاشی بانو ربابا را به قله های بلند موفقیت ها رسانیده است. او از چندین سال به این سو نقاشی می کند و نقاشی هایش در نمایشگاه های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است و با استقبال گرم مردم قرار گرفته است.
من سبک ریالیسم کار میکنم در بخش نقاشی. ریالیسم واقع‌گرایی است، واقعیت ها کشیده میشه که بیشترین کشورهای آسیا بخش ریالیسم کار میکنه، مثل کشور ایران، افغانستان و غیره. و ما نمایشگاه های زیادی داشتیم. اول نمایشگاه ما در ولایت بامیان بود، دومین نمایشگاه ما در دانشگاه کابل در کابل بود و همچنان هرات بود و بیشترین نمایشگاه های دیگه ما که بودن در سفارت خانه ها بودن، مثل سفارت بریتانیا، سفارت آمریکا و غیره. و همچنان یک نمایشگاه ما در ترکیه بود در سال 2017 فکر کنم، که از حدود 72 تا کشور آمده بودن. بیشترین کسایی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بود کسایی بود که با دهن و پا نقاشی میکردن، کسایی که مشکل جسمانی داشتن خلاصه. و یک نمایشگاه ما هم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بود در سال 2019، اواخر 2019 بود فکر میکنم. و نمایشگاه های دیگه ای که هموطنان میخواستن برگزار کنن خارج از کشور که بدون حضور خودم باشه، فقط نمایش، یعنی فقط نقاشی هایم باشه به نمایش گذاشته شوه، من خودم قبول نکردم، چون هر نمایشگاهی که گرفته میشه دوست دارم خودم حضور داشته باشم، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور، هر جایی که نمایشگاه برگزار میشه.
بانو محمدی در حدود 250 اثر دارد و ای میگوید هرچند نمیتواند هنر نقاشیش را با پول مقایسه کند، اما گاهی از پول فروش نقاشی هایش مصارف خانواده را نیز تأمین کرده است.
البته نشمردم دقیقا چقدر اثر دارم، اما بیش از 250 تا اثر دارم و یک رقم، یک عادت دارم که اصلا نقاشی های ما یادم میره کلن که من کدام نقاشی ها را داشتم. البته نقاشی هایی که مثلا خیلی سابقه باشه، مثلا سالهای پیش کشیده شده باشه، اصلا کلن به یادم نمیمانه، باید در پیش رویم باشه تا یادم بیایه. بخاطر همین دیگه همون تو حدسی که میگم حدود 250 اثر هستن. البته بیشتری نقاش همه فروخته شده که بدون اونا حساب میکنم، همینقدر با اونا حساب کنم و زیاد میشه. به نظر من نقاش هایی که کشیده میشه نمیشه که با پول مقایسه کنیم، یا با یعنی زحماتی که کشیده میشه اصلا با هیچ چیز مقایسه نمیشه. هر خطوطی را که کار میکنیم لحظاتی برش نهفته میشه یا برش عرض میشه که کلن نمیتونیم که با چیز مقایسه ایشان کنیم. لحظات غمگین، لحظات خوشحال در خطوط نقاشی ما جاری است و همیشه هست. نقاشی ما بیشترینشان فروخته شدن که حتی وقتایی بوده که پدرم اینا کار نداشته، وظیفه ای نداشته، وظیفه ای ثابت و با کارهای هنری ما خرج خانه در آمده و خانه امو چیزای ضروری را خریدن با پیسه نقاشی ما.
وقتی از ربابه محمدی پرسیدیم که آیا نقاشی با دهان ساده است یا خیر و آیا کسی او را در این راستا حمایت کرده است یا خیر، او چنین گفت:
راستش نقاشی چیز آسانی نیست. گاهی اوقات اینقدر ناامید می شدم، اینقدر ناراحت می شدم، اینقدر خشمگین می شدم که از شدت عصبانیت قلم زیر دندانم خورد می شد، ورقا را پاره می کدم، می انداختم دور، اعصابم خراب می شد، هی به هم می ریختم. به خاطر که من میشه از خودم توقع داشتم نمونه هایی که من از رویش کار میکدم باید خود خودش میشد، خود واقعیش میشد. به خاطر امو کارهای من خیلی ضعیف بود، چون از صفر شروع کردن کار آسانی نیست و کارهای من خیلی بد بود، اما نمونه ها بسیار سخت بود و من توقعیم از خودم بسیار زیاد بود. به خاطر امو وقتایی که بسیار ناامید می شدم، پدرم همیشه تشویق می کرد. پدرم همیشه بود که آفرین و ماشاءالله می گفت. پدرم همیشه بود که هر خطی را من می کشیدم می گفت واو عالی است، عالی است. یعنی من هر چقدر بی انگیزه می شدم، پدرم بود که می گفت ادامه بده، ادامه بده. خانواده ما بودن که مرا همیشه می گفت ادامه بده. دیگه باز من بیشتر کار می کردم، بیشتر تلاش می کردم، بیشتر ادامه می دادم. چون تشویقات پدرم برای من مایه انگیزه بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در کلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
ربابه به رغم داشتن چنین معلولیت از اعتماد به نفس بالای برخوردار است. او میگوید بیشتر اوقات برای کسانی که چنین معلولیت داشتند الگو قرار گرفته است.
وقتایی بود که میگفتم نقاشی به درد من نمیخورم، حیف ما که میایم این نقاشی رو میکنم، کار میکنم، اقزامت میکشم، خود ما خسته میسازم که چی شوه، چرا ما این کار رو میکنم. اما وقتی بیکار میشیشتم پیش خودم فکر میکردم، یعنی خداوند مرا برای چی آفریده؟ برای خوردن و خوابیدن آفریده؟ یعنی فقط بخورم و بخوابم؟ میگفتم نه، این کافی نیست، ما باید بیشتر کار کنم، ما باید یک کار انجام بدم، ما باید یک ما برای خوردن و خوابیدن نیستم، یک کار انجام بدم. دوباره پس طرف نقاشی میرفتم و نقاشی چیزی بود که واقعا برای من آرامش میداد. وقتی که حس غمگینی میکردم، وقتی حس ناراحتی میکردم، نقاشی چیزی بود که واقعا برای من امید میداد در زندگی. شروع میکردم پس امو نقاشی، پس امو احساس، امو احساس خود، امو آرامش خود از طریق نقاشی پیدا میکردم. از روزی که وارد جامعه شدم، افراد زیادی که مشکلات جسمانی داشتن امروی من ملاقات کرده، امروی من ارتباط برقرار کرده و خیلی هایشان قصد خودکشی کرده بوده، خیلی هایشان آرزوی نیستی کرده بوده و کلن نمیخواستن دیگه در زندگی باشن، نمیخواستن در زندگی ادامه بده، همهشان خسته بود از زندگی. و واقعا چندین تایشم ما اینقدر زیادم رایشان حرف زدیم، اینقدر هم رایشان همکاری کردیم که دوباره به زندگی برگشته، دوباره شروع به زندگی کردن کردن، نه نفس کشیدن. و واقعا خیلی خوشحال هستم از اینکه خیلی ها مرا الگوی خود قرار داده و از زندگی که فکر میکرد زندگی نیست فعلا داخلش قرار داره و هر لحظه را زندگی میکنه. خیلی خوشحال هستم.
بانو محمدی حالا دور از وطن در کشور کانادا زندگی میکند. او بر علاوه نقاشی به آموزش زبان نیز پرداخته است.
من فعلا مدت 6 ماه میشه کانادا زندگی میکنم و اینجا من نقاشی میکنم، البته در خانه کار میکنم هنوز، چون اینجا باید مدارکش داشته باشم، اما من خودآموز هستم و هیچ مدارکی ندارم، به خاطر همو باید نقاشی رو به طور رسمی بخونم تا شروع به فعالیت بکنم و بتونم اینجا گالری بزنم، شاگرد داشته باشم، کار بکنم. در غیر صورت نمیشه. من فعلا قرار است که زبان بخونم اول، بعدش که زبان خواندم انشالله مکتب میرم، بعد مکتب دانشگاه یا کالج میرم که در بخش آرت میخوایم فعالیت بکنم و به طور رسمی آرت بخونم. و اینکه فعلا مشغول کارهای هنری در خانه هستم، سفارش کار میکنم و کارهایی که یا نمونه هایی که دوست دارم پیش خودم کار میکنم.
روبابا محمدی معلولیت را ناتوانی نمیداند. او میگوید که هر فرد استعداد خاصی در وجود خود دارد که باید شناسایی شود. او از خانواده ها می خواهد تا از فرزندانشان که چنین معلولیت دارند حمایت کنند.
باید همو استعداد خود پیدا بکنین. از خودتان بپرسین که شما چی چیز را دوست دارین، از خودتان بپرسین که شما چی استعدادی دارین. باید تمرینات زیاد انجام بدین، باید خودتان را پیدا بکنین تا بتانین که همو هدف یا همو چیز همو بخش را که عاشقش هستین پیش ببرین تا زندگی برای شما لذت بخش شوه. زندگی وقتی چالش نداشته باشه، زندگی وقتی مشکلی نداشته باشه، دردی نداشته باشه، زندگی گفته نمیشه. افرادی که بدون درد زندگی میکنه، افرادی که بدون مشکل زندگی میکنه، باور کنین که فقط نفس میکشه، باور کنین که اونا هیچ زندگی نمیکنه. اونا خانواده ها باید به افرادی که مشکل جسمانی دارن امرایشان کمک بکنه، تشویقشان کنه. خواهش میکنم ایج وقت اولادتان در اتاق دیگه حبس نکنین، ایج وقت خجالت نکشین از همچین اولادی. شاید خواست خدا بوده که همچین اولادی برای شما داده و شما هیچ گناهی را مرتکب نشدین همچین اولاد نصیبتان کرده. لطفا نمانین که اولادتان اعتماد به نفسش بیای پایین، ضرب صفر شوه.
او همچنان از دخترانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان از درس و تحصیل باز ماندند و درهای آموزش برویشان بسته است می خواهد تا دست روی دست نگذاشته و برای آینده روشن خود تلاش کنند.
و دخترایی که از تحصیل جا مانده بیرون رفته نمی تانه، فعالیت کرده نمی تانه، کار کرده نمی تانه، پیام ما ای است که اگر شما خانه هم هستین باید یک هنر جدید یاد بگیرین، باید یک کار جدید یاد بگیرین. باور کنین همه تان استعداد دارین، پس استعدادتان پیدا بکنین، روحیتان حفظ کنین. در خانه هم هستین باید یک هنر را یاد بگیرین، یک کسب را یاد بگیرین. در خانه هم که هستین از همی خانه استفاده کنین، از همین شیشتن در خانه استفاده کنین. مطمئن هستم که خودتان خیلی روحیتان قوی تر از او چیزی است که فکرش میکنین. شما آینده سازان کشور هستین، شما آینده سازان زندگی خودتان هستین، پس تسلیم نشین، ادامه بدین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی،
به خصوص برنامه هوای تازه. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
Thank you. درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی سنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول‌هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمی تانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست می آورند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند به نام هتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هتروتروف هستند. هتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسد. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولا موجودات سبز شاملند که دارای چند حجره اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولا سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند. زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشوند اما چند وجه مشترک دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایل هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و باف دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز پند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمیس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند. یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است؟ این که اما متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
اما کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم‌ها و مولکول‌های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریباً چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم‌ها یا هضم کننده غذا از غده‌های جدار اما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم‌های ترشح می شود و از طریق کانال صفرا به اثنی‌عشر می ریزند. از جگر مایع سبز به نام صفرا افراز می شود. این صفرا از آب آیون ها اسید های شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده. این مایع روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار اما کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این میشه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش میدهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمتهای بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد، یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی‌ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شوند. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده، آیون های سودیم، پتاسیم و همچنان 90% آب را جذب می کنند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن نداشته باشند، از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند. و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود، او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
روانت بکنم، یک دسته گل بسته یکی نابسته، یک دسته گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، کاغذ به درون نی پیامت بکنم. همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی. شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدای داره یانی، همی عاشق خدای
عاشق رضایت، همی عاشق خدایت.